أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبغ إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدهدين فالتغمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم فأنبتنا عليه شجرة من يقطين فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم على ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون بلد الله فإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحذرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. در سوره مبارکه صافات که محل بحث است، اول براهینی برای اصول اولیه اسلام اقامه فرمودند، بعد برای تطبیق این اصول قصص شش پیامبر را بازگو کردند. در حقیقت قصه هفت پیامبر است، لیکن چون جریان موسی و هارون سلام در اینو کنار هم ذکر شده است، به صورت شش قصه در آمده. قصه حضرت نوح و ابراهیم و موسی و هارون و الیاس و لوط و یونس. این شش قصه بودن برای آن است که گرچه نام مبارک هفت پیامبر برده شد، ولی چون جریان موسی و هارون را یک جا ذکر فرمود که فرمود سلام علی موسی و هارون یا لقد مننا علی موسی و هارون، لذا مجموعه قصص سوره مبارکه صافات شش شمرده شده است. مسئله فیضی که خدای سبحان به اولیاش امن از انبیاء و مرسلین و ائمه علیهم السلام میدهد، این فیض ولایت یه فیض وراثتی و فیض خاص است. البته اینها دو سمت دارن، یه سمت ویژه دارن که الله اعلم و حسبی از ارو رسالته، اونها نه با علم و دراسه حل می شود نه با علم و وراثه، نه با درس و بحث حل می شود نه با تهذیب نفس. کسی ممکنه سالیان متمادی تراس بکنه، درس بخونه، یا در سیر و سلوک و تهذیب نفس بکوشد که بشه پیغمبر یا امام یا نبی، این تا نیست. اون بر اثر الله اعلم و حسبی اجعل رسالته، این موهبتی ویژه است که خدا میدانه. اما از اولیای الهی شدن این ممکن است که این راه درس و بحث مقدم است و راه اساسی راه تهذیب نفس است، ممکن انسان از اولیای الهی بشود. این مطلب اول. دوم این که فیض ولایی ذات اقدس اله به هر کسی عطا بشود از باب تجلی خاص اوست، گرچه عالم مجلای فیض اوست. برابر خطبه نورانی است امیر در نهج البلاغه که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه و خلقه، که اصل فیض تجلی است، لکن درباره معارف الهی تجلی ویژه دارد که درباره قرآن کریم در نهج البلاغه آمده فتجلا سبحانه تعالی فی کتابه من غیر ان یکون رعوه، پس کل عالم مجدای الهی است برابر خطبه اول، و قرآن کریم مجدای فیض خاص خداست برابر خطبه دوم. اولیای الهی هر چه دریافت میکنن از مقام ولایت البته برابر تجلی ویژه الهی است، لکن اون چه که برای ما مقدور است همون امتثال دستورهای الهی است. هر اندازه بهتر بفهمیم و عمل بکنیم به مقامات اینها نزدیکتر میشویم، از علوم اونها بیشتر استفاده میکنیم. در جریان سلام کردن فرقی که بین این شش پیام و یا هفت پیامبر و در این قصص هست آن است که نسبت به وجود مبارک نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و الیاس بعد از قصص اینها عنوان سلام مطرح است: سلام علی نوح، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، سلام علی الیاسی. نسبت این پنج بزرگوار پایان قصه سلام است، اما نسبت به وجود مبارک لوط و یونس بعد از قصه اینها سخن از تسلیم نیست. نفرمون سلام علی لوط یا سلام علی یونس، گرچه در پایان همین سوره مبارکه صافات آیه 181 فرمود و سلام علی المرسلین، در وصف همه اینها مثلا فرمود به ان لوطن لمن المرسلین، به ان یونس لمن المرسلین، بعد در پایان هم فرمود سلام علی المرسلین. به این عنوان سلام بر این دو بزرگوار مطرح است، اما اونطوری که در پایان اون قصه پنج بزرگوار یعنی حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و هارون و حضرت الیاس فرمود سلام علی کذا و کذا، یه همچه تسلیمی درباره این دو بزرگوار نیامده. البته در پایان که جنبدی سلام سلام علی المرسلین. بالاخره یه احترام ویژه است، گرچه اوصاف اینها را در سوره مبارکه انعام، سوره یونس، سوره انبیا و سایر سور که خوندیم اوصاف اینها را به عنوان اجتبا و مانند اون مطرح فرمود، اما بعد از نام اون پنج پیامبر سلام خاص را فرستاد. بعد از نام این دو بزرگوار سخن از سلام در این سوره مطرح نشد، ولی در پایان این سوره به عنوان جمع‌بندی که فرمود لوط از مرسلین است، یونس از مرسلین است، سلام علی المرسلین آمده. مطلب دیگر این که انبیای الهی خب انسان ها کاملند، اما همونطوری که اون دوتا آیه نشون داد لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض یک، تلکر رسول فضل لا بعض هم علا بعض دو، همه اینها مظهر اسم اعظم نیستن، بعض ها مظهر علیمن، بعض مظهر حکیمن، بعض مظهر رعوفن و مانند آن مظاهر اسماء حسنای دیگرن. چون مظهر اسم اعظم نیستن و مظهر نامی از نامهای خاص الهی هن، برابر اون اگر قرب نوافلی دارن، قرب فرائضی دارن، در همون محدوده برابر سوره انبیا عمل میکنن لا یسبقونهم بالقول وهم بعبده یعملون، که در زیارت نورانی امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه همین وصفی که خدا در سوره انبیا برای ملائکه ذکر کرد وجود مبارک استادی علیه السلام برای ائمه ذکر. اما خب اگر اینها مثل ملائکه که لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون، ملائکه هم که مدبرات امرن شؤونشون فرق میکنه، یکی مثل جبرائیل سلام الله علیه است که مسئول امور علمی است، یکی مثل اسرافیل است که مسئول امور احیا و حیات بخشی است، یکی مانند عزرائیل سلام الله علیه مسئول قبض ارواح است، یکی مانند میکائیل سلام الله علیه که مسئول توزیع ارزاق است. هر کدام از اینا تحت اسمی از اسماء الهی هست. نسبت به اون اسم لا یسبقونه بالقول، نسبت به اون اسم قرب نوافل دارن، نسبت به اون اسم قرب فرائض دارن. اما ممکن است همین کاری که اونها برابر اون اسم انجام میدن که جزء لا یسبقون هست، جزء قرب نوافل هست، جزء قرب فرایض هست، نسبت به اسم دیگر مثلا این چنین نباشد. چون که خود ملائکه هم یه سوالی کردن که خدای سبحان فرمود به این که انی اعلم ما لا تعلمون. بنابراین گاهی ممکن است یه پیامبری یه کاری بکنه چون در تحت تدبیر نام مخصوص است، برابر اون نام هیچ ترک اولایی خلاف توقعی نیست، اما نسبت به نام دیگر ممکن است که جای سوال باشد. اگر یونس سلام الله علیه همچی چیزی در بارو افتاد ممکن است همین قبیل باشد. این همه اوصاف اجلالی، اجلال نه تجلیل. تجلیل یعنی از باب جلل الفرس است، یعنی رو اسب جل انداخت. اگر تو دعاها هم که کس جلل نیوه سطرکه، یعنی اون عفو و کرم و بزرگواری را ساتر من قرار بده که من در تحت سطر اون نامبارک باشم. بر تقدیر اجلال های فراوانی که در قرآن از این انبیا شده، مخصوصا از یونس سلام الله در مقاطع نشون میده که کاری که برخلاف مثلا وظیفه باشد اصلا انجام ندادن. پس بنابراین اون چه که اینها را الگوی ما قرار میدهد اینه که نه در اون حوزه‌ای که هستند به نصاب تام رسیدن. البته لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض هست، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض هست. بخواهید یه پیغمبری رو با پیغمبر دیگر بسنجیم، بله ممکنه یک تفاوتی باشه، اما هر پیغمبری را با برنامه او بسنجیم این 100% است. این تو نیست که نسبت به برنامه خودش، نسبت به وظیفه خودش ذره کوتاه بیاید. این اجلال و تکریم فراوانی که خدای سبحان از اینا انجام داد، مکرر سلا فرستاد، اجتبای اینها را، استفای اینها را، هدایت اینها را، ایمان اینها را، احسان اینها را پشت سر هم شماره کرده، معلوم شه که نسبت به اون حدی که دارن 100%. اگر کسی بخواهد یه پیغمبری رو با وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت علیهم آلاف و تحت آسان رو سنجد، ممکن جای سوال باشه. یا غیر اولوالعزمی را با اولوالعزم بسنجد، بله ممکن سوال باشه. به خود قرآن به صراحت فرمود اینا با هم تفاوت دارد. اما اگر یه پیغمبری رو نسبت به اون حدی که دارد، نسبت به وظیفه‌ای که دارد، مسئولیتی که دارد بخواهیم بسنجیم، 100% است. بله یا میگه مال هر پیغمبر اون عصر در همون عده دیگه. پیغمبر هر عصری مجرای فیوزات خاصه همان است. هر کسی به اندازه کتاب خودش، وحی خودش، نبوت خودش مجرای فیض خالقیت ذات اقدس اله هستی. اما اهل توزیع دیگر، نه اهل اجتماع. بقیه رو به انبیا داد، نه اینکه همه 71 یا 72 را به تک تک انبیا داد. اون دوتا آیه که فرمود اینا با هم تفاوت دارن، فضلنا بعض النبیین علی بعض، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، نشون میدهد که اینا دارای درجاتن. به همون دلیل فقط نام 5 پیامبر را که جزء اولوالعزمن در بخش های خاص قرآن کریم ذکر میکند. خود لوط سلام الله علیه به حضرت ابراهیم آرسند و آمن له لوط. بعد حضرت ابراهیم که مهاجرت می کردن قال اینی مهاجر الاربی، این مهاجرت بالاصاله مال حضرت ابراهیم بود و لوط سلام الله علیه ما در صحابت حضرت ابراهیم به طرف شام حرکت کردن. این جور نیست که بقیه اسماء الهی را به همه اینها علی السوا داده باشن. بنابراین و این یونس لمن المرسلین از ابغ الی الفلک المشحون. در اینجا من هیچ مشکلی از جهت وجود مبارک یونس نسبت به اون مسئولیتی که داشت نبود. روایات قرآن چند نکته را به همراه دارد. یکی اصل ترغیب به قرعه است، مشروعیت قرعه است در موارد مشکل که قرعه لکل امر مشکل. اما اونجایی که انسان هیچ مشکلی ندارد، دلیل عقلی دارد، دلیل نقلی دارد، اماره دارد، اصول دارد، خب جا برای قرعه نیست. اما اونجایی که نه اماره هست، نه اصلی هست، هیچ راهی نیست برای قرعه، نظیر درهم ودعی و امثال داره. تو درهم ودعی در بعض روایات دارد که از امام سلام الله علیه سوال کردن که دو نفر هر کدام یک درهم را پیشی آقا ودیعه گذاشتن، او هم بدون افراط و تفریط در حفظ و نگهداری مال ودعی کوشید. اتفاقا یکی به سرقت رفت، معلوم نیست که این درهم مسروق مال زید بود یا مال عمرو بود. اینجا نه اماره در کار است، نه اصلی در کار است، اینجا میشه امر مشکل که القرعه لکل امر مشکل. کدوم اصل از اصول عملیه اینجا میتونه مشکل حل کنه؟ چه خبری و چه اماره در کار است که دلالت بکنه برای اینکه این درهم مسروق مالکی بود و این درهم موجود مالکیه؟ در این گونه از موارد که مشکلی از نظر موضوعات خارجی پیش می آید، القرعه لکل امر مشکل. جریان مصالحه کردن امثال ذلک گرچه راه حل است، اما راه حلی نیست که هر کسی اون راه را تفرق کنه و طی کنه. این گونه از موارد لکل امر مشکل. دو مطلب دیگه تو همین روایات قرعه است. یکی اینکه قرعه برای تعیین ما هو الواقع است، یکی این برای رفع حیرت است. در جریان درهم ودعی و مانند آن، این قرعه برای تعیین واقع است. بالاخره اون درهم مسروق مشخص بود واقعا که مال کیه، این درهم موجود مشخص است واقعا که مال کیه، منتها اون شخص امین نمیدونه، اون مستودع نمیدونه. در این کور از موارد قرعه برای تعیین ما هو الواقع است. قسم دیگر قرعه برای رفع حیرت است. میخوان در بین این چند نفر یکی را رئیس هیئت امنا کنن، یکی را مسئول بکنن، یکی نفر را انتخاب بکنن. اینا این چه نیست که یکی سنشون بیشتر باشه یا اعلم باشه یا افضل باشه، هر کدام یه خصیصه ای دارن، هیچ ترجیحی بر رجحانی برای هیچ کدوم نیست، واقعیت هم روشن نیست. برای رفع حیرت که واقعیتی ندارد، فقط برای رفع حیرت است، اینجا هم میشه قرعه زد. لذا قرعه همونطوری که برای تعیین ما هو الواقع است، برای رفع حیرت هم هست. در جریان حضرت یونس اگر واقعا قرعه برای این بود که مثلا کسی که از دستور الهی فاصله گرفت یا اواق کرد، او رو تشخیص بدن، این نظیر تشخیص برای درهم ودعی است. اما اگر اون قصه تعارض باشد که این ماهی در برابر اون کشتی ایستاد و منتظر طعمه بود، یه واقعیتی ندارد که این برای که یا طعمه به او بدن یا بار کشتی سبک بشود، این واقعیتی در کار نبود تا برای تعیین ما هو الواقع قرعه بزنن، این برای رفع حیرت بود. به هر تقدیر هست، اینجا قرعه را گفتن زده شد، مساهمه کردن، چون قرعه با اون سهام، با سهم، با تیر برگزار می شد، از این جهت از قرعه به مساهمه یاد شده است. او مدهز بود، لغزنده شده، دهز لغزیدن، حجتهم داهزتون یعنی لغزنده است، ادهاز یعنی لغزندن، مدهز یعنی لغزیده شده. فلتقم الهوتو، اما نجات اینها ظاهرا این است که این مسبه صفت مشبه هست که بر وزن اسم فاعل است، نه اسم فاعل. یک، به استمرار و ثبات را میرساند. دو، لکن علی تقدیرن، تسبیح سابقه دار او یا تسبیح طولانی او قبل از التقام، این چنینی که تمام سبب او باشد، تسبیح مستمر او یا تسبیح ویژه او که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، در بطن حوت سهم تعیین کننده در نجات او داشت. خود است یونس. علامه یعنی دخل فی اللوب، مثل احرمه این دخل فی الحرم، تو محدوده ملامت قرار گرفت که من چرا این کار کردم، چرا عراق داشتم، چرا اینجا آمدم که به این سرنوشت مبتلا بشدم. خب فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. اما حالا این دلیل است برای این که او زنده در بطن میمون که برخی ها خواستن به این آیه استشهاد کنن که ممکن است یک انسانی به عنایت الهی عمر طولانی داشته باشد تا روز قیامت، و از همین را خواستن طولانی بودن او بارک از حجت سلام الله علیه را تثبیت کنند. آیا از این آیه استفاده می شود که للبس فی بطنه حیاً الی یوم یبعثون، یا نه بطن او به مثابه قبر او بود و همونطور که انسان تو قبر الی یوم یبعثون هست، این هم در بطن ماهی الی یوم یبعثون باشد و اون روز زنده بشود؟ هیچ خیلی شفاف و روشن نیست که مگر روایات مشخص کند که این حیاً در بطن حوت میماند نه میتاً. فقط دارد دلده به صف بطنهی، مثل که در باره انسان دارد که زمین برای او مرقد هست، لبسنا یومن او بعض یوم، جواب بدن که شما الی یوم یبعثون، شما تو زمین وقتی که مردید موندید تا امروز که روز بعث است. چرا؟ ماهی هم ممکنه بمیره تو دریا، تو دریا الی یبعثون همونجا بمونه. اینطور نیست که ذات اقدس اله نتوند دریا را به منزله قبر یک ماهی قرار بده یا ماهی را به منزله قبر یک انسان قرار بده، هر دو مقدور خداست. فرمود اگر او مسبح نبود و اهل نجوا و تسبیح ریشه نبود، ما بطن او را الی یوم القیامه جایگاه استقرار او قرار میدادیم. آیا وزان للبس فی بطنه الی یوم یبعثون نظیر لبستون فی الارض است که این مضمون در قرآن کریم آمده یا نه؟ اگر نظیر اون باشه، خب انسان ها که میمیرن در زمین لبس دارن، مکس دارن، یعنی زمین قبر اون هاست الی یوم یبعثون. الان هم مجازات نبود، مرگش طبیعی دیگه. خیلی هستن که به مرگ طبیعی میرن، مرگشون حالا یا روی زمین است یا تو دریاست، نه اینکه انتقام او عذاب باشه، ماهی او رو خورده باشه، ماهی حفظ کرده، منتهی به تدریج عمرش فرا رسیده، دوراش تمام شده، مرده. انتقام یعنی او رو بلع کردن، نه او رو هضم کردن. بنابراین در بطنش خوند الی یوم یبعثون نظیر آیاتی که دارد انسان‌هایی که میمیرن در زمین لبس دارن الی یوم یبعثون. للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. ما چی کار کردیم؟ فنبذناه بالعراء و هو سقیم. ما این رو انداختیم تو بیرون. این ساحل مشجر نبود، معمور نبود، آباد نبود، خانه و مسکن و امثال ذلک نداشت، یه بیابان صافی بود، عراء بود، عاری بود از گیاه و بنا و امثال ذلک، برای این که آسیب نبیند. ما یک درختی، حالا برخی ها گفتن درخت موز بود که هم از برگش استفاده کنند به عنوان سایه، هم از میوهش استفاده کنند. این یقین حتما به معنای کدو نیست. برخی ها میوه های دیگر گفتن که یکش هم کدوست که برگ های طولانی داره، مگس روش نمیشینه. این خاصیت اینه که این آیون اهل تفسیر گفتن این برگ لطیف است و حشره مثلا روش نمیشینه. اما بالاخره اینا جز نجم هست نه جز شجر. ان نجم و شجر و یسجدان، نجم همین این خوشه ها و نظیر خوشه گل، نظیر خوشه های کدو و خیار این هاست. اما شجر اونی که شاخه داشته باشه، ساقه داشته باشه، رشد بکنه. ان نجم و شجر و یسجدان، از اینجا تعبیر فرمود به این که ما انبتنا علیه شجرت من یقتین، منظور از این یقتین چیزی باید باشد که درخت باشد نه نجم، باید ساقه داشته باشد، بالا باشد، به منظری یک چادری باشد، یک خیمه باشد که این بتواند از سایه او استفاده کند. گفتن که یقتین کدوست، ولی خب هم موز معنا کردن، ولی به هر تقدیر اینجا اختصاصی به کدو و موضوع اینها ندارد که اینها خوشه دارند نه شاخه، چون تعبیر قرآن کریم شجر است نه نجم. شجر در قرآن در مقابل نجم است. نجم هم اینا که بوته دارن، مثل بوته خیار، بوته کدو، که اینا دیگه ساقه و داشته باشن تو رشد بکنن به اون صورت نیست، اینا میتنن روی زمین، ولی شجر شاخه دارد و ساقه دارد و رشد میکند. و انبتنا علیه شجرت من یقتین، بعد از اینکه وجود مبارک یونس خستگی او برطرف شد و درمان شده است، مجددا او را به یک جمعیتی هم منطقه نینوا که 100,000 جمعیت او که به معنای بل هست بیشتر 100,000 یا بیشتر، این طور نیست که این او به معنای تردید باشد تا به این زحمت بیفتیم به این که معاذ الله در وحی الهی که شک نیست چطور تعبیر به او شده. این اگر او به معنای بل باشد کما هو ظاهر، نشانشان است که جمعیت نینوا که موضع رسالت وجود مبارک یونس بودن بیش از 100,000 بودن. اینا همون گروهی بودن که در سوره یونس نام اینها آمده، و اینجا هم روشن است که وجود مبارک یونس قبل از اینکه به جریان کشتی مبتلا بشود از مرسلین بود، چون فرمود به ان یونس لمن المرسلین از ابق الی الفلک المشون، همین که از منطقه رسالت خودش آمده به طرف دریا به این کشتی پر برخورد کرد، اون وقت جز مرسلین بود. پس این ارسلها یعنی ما ادامه رسالت او را حفظ کردیم، او را به همون قوم خودش برگردوندیم و ارسلناه الی 100,000 او یزیدون، اونگاه فآمنوا، اونها قبلا ایمان نیاورده بودن، گرفتار عذاب الهی می شدن، آمنوا فمتعناهم الهین. در سوره مبارک یونس آیه 98 به بعد این بود که فلولا کانت غریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، در حال عذاب هیچ امتی ایمان نیاورده که اون ایمان کامی باشد. قوم فرعون در حال غرق گفت آمنتو به اللهی که بنو اسرائیل بودند، اثر نکرد. در حین عذاب ایمان اثر ندارد، ولی درباره قوم یونس این استثناء شده. فنفعها ایمانها الا قوم یونس که لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی و الحیات دنیا و متعناهم الهین. این متعناهم الهین همان است که در آیه 148 سوره مبارک صافات فمد فآمنوا فمتعناهم الهین، اینا با مشاهده عذاب ایمان آوردن و ما اینها را تا یه مدتی از زندگی دنیا بهرمند شدیم. ما همیشه باید قبل از اون بلا ایمان بیاریم، اصل کلی اونه، چون در اینجا استثناء رو به صورت منحصر ذکر فرمود. آیه 98 سوره یونس این است که فلولا کانت غریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، وعده هم نداد که ما در بقیه امم همچه کاری بکنیم. لذا ما قبل از ازترا، یعنی قبل از آمدن خطر باید ایمان بیاریم. وقتی که ایمان نیاوردیم، خطر فرا رسید، دیگه سودی نداره. بخش سوم این محتوای سوره داره شروع میشه. بخش اول ادله بود برای اثبات عناصر اولیه دین. بخش دوم نام مبارک این هفت پیامبر بود که به صورت شش قصه مبسوطاً ذکر شده. بخش سوم آن است که اینا گرفتار یه سلسله خرافات هست. در باره الله معاذالله بعضی ها قائلن که او فرزند دارد. برخی ها معتقدن که فرشتگانی که مدبرات امرن مؤنث هست. البته همه قائلان به فرشته اینجور نیست که فتوا به انوثت اینها بدن. برخی ها قائلن که فرشته ها دخترن. با این خرافات ذات اقدس اله دارد مبارزه میکند، اونا رو با فرهنگ و علم آشنا میکند. میفرماید مطلب که شما ادعا میکنید یا باید با حس و تجربه حسی حل بشه یا باید با تجرید عقلی حل بشه، این راه عقلی است، یا باید با دلیل نقلی حل بشه. جامع اون دو قسم اول دوم که خب عقله، جامع قسم اول دوم با قسم سوم این است که حرف یا با دلیل عقلی داشته باشه یا دلیل نقلی. شما که میگید ملائکه مؤنث است، حس کردی، تجربه کردی، مشاهده کردی، این که نبود. دلیل عقلی دارید بر انوثت اینها، اینم که نیست. دلیل نقلی دارید در کدام کتاب از کتاب‌های آسمانی نوشته؟ فتو به کتاب. این چند قسم مبسوطاً در چند جای قرآن آمده که اگر وحی صرف که مخصوص انبیاست از صرف نظر بکنیم، یا باید دلیل حسی و تجربه حسی داشته باشید اگر جز مشهودات حسی باشید، یا تجرید عقلی اگر مطلب جز معقولات کلامی فلسفی باشه، یا برهان نقلی اگر کتاب سنتی مطلب را امضا کرده. در سوره مبارکه احقاف همین مطلب را بازگو فرمود که او اسارت من علم، چندین بار گفته شد آدم حرف میزنه یا باید برهان تجربی داشته باشه، نه استقرا، برهان تجربی داشته باشه، یا تجریدی فلسفی و کلامی داشته باشه، یا برهان تفسیری و نقلی. دلیل یا نقلی است بالاخره یا عقلی، نقل هم یا کتاب است یا سنت معصومین، عقل هم یا تجریدی است یا تجربی، همه یعنی همه اینها رو قدم دونه دونه تک تک الفبایی در چند جا مشخص کرده که آدم هر جو دهن وانه میکنه حرف بزنه که قلم نمیره هر جو حرف بنویسه که همون یا برهان عقلی یا برهان نقلی. تو سوره مبارکه احقاف بازتر بیان کرده. اینجا هم فهمت شما مشاهده کردی که اینا مؤنثن، راه اثباتی داری، از کسی شنیدی، پیامبری به شما این حرف زد. چرا این حرف میدهید؟ فستفتم، از اینا استفتا بکن. اینا که میگن ملائکه مؤنث است یک، و خدا معاذالله فرزند دارد دو، از اینا استفاده کن. فستفته یه مطلبی رو اول از سادگی شروع میکنند، میفهمد که چطور شما از داشتن دختر خودتون اظهار تأسف میکنید، ننگتون میاد، ولی میگید خدا دختر دارد. این یک امر عاطفی است. فستفته این برهان عقلی نیست. فستفته ان ربک البنات و لها البنو، این یه امراتبی است. شما خدا را به قداست و عظمت قبول دارید، چیزی را که برای خودتون نمیپسندید چرا برای خدا میپسندید؟ این یه حد که برای افراد ضعاف یا متوسط راهگشا است. بعد آمد ام خلقنا الملائکه اناسا، فرشته ها مؤنثند. شما مشاهده کردید، شما از انوثت خبر بدید. مؤنث بودن یک شی بالاخره یه امر تجربی است، مربوط به بدن اونهاست. شما مشاهده کردی، حس و تجربه حسی همراهتون است، این که نیست. الا انهم من افکهم، پس این که نیست. شما یه افک و کذب و فریب و دروغ ببندید، میگید ولد الله معاذ الله، خدا فرزند دارد، این لم یلد و لم یولد، برای نفی این گونه استوهمات است. الیوم هم شما میبینید دی موشو گاوو میفرستن، الیوم یعنی الیوم دیگه، الان اگر اصل علم نیست پس که اصل علم، الان چند هزار ماهواره بالاتر ماست، الان اگر عصر علمی است پس که عصر علمه؟ الیوم دارن موش می پرستن، الیوم دارن گوساله می پرستن، اونم یک کشور پهناوری که ایران بزعتون مین از میلیارد گذشته، کشوری که سالیان متمادی قبل از پیروزی انقلاب اتمی شد، ما هنوزن در خلیه کوچه که اصلا تو این مسیر نمیخوام بریم، ما میخوام فقط یه انرژی هستی سرامیز داشته باشیم. اون کشوری که آسمان را دارد قرض میکند به دنبال مشورستی است، معلوم میشه که ممکن است بشر از یه جهتی ترقی بکند و تو معارف در حد گاوپرستی بمونه، در حد مشورستی بمونه. فرمود اینا از کجا میگن خدا فرزند داره؟ یا برهان عقلی باید باشد یا برهان نقلی باید باشد. اصطفى البنات علی البنین، این همزه همزه قطع است، اصلش ا اصطفى بود که این همزه قطع علامت استفهام انکاری است، اون اصطفى که الف واو افتعال است اون حذف شده، ا اصطفى خدا بنات را یعنی دختران را بر بنین که برای خودش دختر را انتخاب کرده، برای شما پسر. ما لکم کیفه تحکبونه فلا تذکرو. خب دلیل دارید بیارید، برهان عقلی دارید بیارید، ام لکم سلطان، برهان رو بگن سلطان دیگر، فأتوا بکتاب کنیم صادقین. دلیل عقلی که ندارید، دلیل حسی و تجربه حسی که ندارید، اگر دلیل نقلی دارید بیارید، اگر نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید بدارید گرفتار افکید که آزنه دهو منال افک. الحمدلله.